أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مرید. قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تسردونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعد از بیان اون مسائل گذشته به قوم خود فرمود اینکه سنت الهی تغییر ناپذیره، شما مثل گذشته ها محکوم نظام عام عالمی. نظام عام عالم هم مخلوق خداست هم مربوب خدا. خدا جهان را، انسان را، پیوند انسان و جهان را هم آفرید هم می‌پروراند. این سنت تخلف ناپذیر است. این چنین نیست که اقوام و امم گذشته نیازمند به دعوت انبیا باشن و شما نباشید. اونایی که به این دعوت پاسخ مثبت دادن هم مشکلات دنیای اونها حل شد هم مشکلات آخرت اونها حل شد، به راحتی زندگی کردن و به راحتی مردن. اونایی که به این دعوت پاسخ ندادن گذشته از مشکلات آخرت، در دنیا هم در نیمه راه گرفتار هلاک شدن، به اجل مسمى نرسیدن، به اون اجل طبیعی نرسیدن، بر اثر عذابهای الهی از بین رفتن. شما اگر چون چه به دعوت انبیا پیامبرتون پاسخ بدید، هم از فضائل آخرت برخوردارید که پایان راه دون است، هم در دنیا به اجل مسمى میرسید، یعنی یه عمر معقول مقبول دارید به زندگی سالم. دیگه حادثی پیش بیاید، خسف نابهی و به داره الارض بشه، یا سخر هم علیه سبع لیال و سمانت ایام بشه، یا طوفان بشه، یا اخذناهم فنبذناهم فی الیم بشه، اینا نیست. وقتی این مطالب را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به بنی اسرائیل القا کرد، حضرت هم بود که امم وقتی حرف انبیا را میشنیدن او را هم درباره دعوت وجود مبارک موسی کریم یعنی انبیای قبلی، هم درباره دعوای انبیا اشکال داشتن. انبیا هم دعوتی داشتن هم دعوایی. دعوتشون به توحید بود و معاد بود و صراط مستقیم یعنی دین. دعوای اونها این بود که ما پیامبریم، این حرفا را آوردیم. هر پیامبری که آمد دعوتش به توحید است و معاد است و اصل صراط یعنی دین. یه دعوایی هم دارد که اون دین را من از طرف خدا بود به شما ابلاغ کنم و من نبی خداییم، رسول خداییم. مشرکان هم درباره اون دعوت اشکال داشتن هم درباره این دعوا. درباره دعوت گفتن که ما رو به الله دعوت میکنه، این نارفی شک ما تدعوننا الیه، این شک هم شک مریب است، برای اینکه شما میخواید ما رو از سنت نیاکانمان بازداری. این شک برای ما دغدغه است، قلق است، اضطراب است، نظیر لیل الیل، لیل لیلا که خیلی تاریک باشد میگن لیل الیل یا عجیب اعجب. شک مریبم همین است، اون شک عادی خب از او به شک یاد می شود، اما شکی که قلق و استراب و نوسان و دلهره و اینا رو به همراه داشته باشد بهش میگن شک مرید. گفتن ما هم درباره دعوت شما شک داریم، هم دعوای شما هم بی برهان است. درباره دعوت و مشکوک، برای ما مشکوک است. درباره دعوا هم شما معجزه‌ای نیاوردید، بلکه شما یه امر خارق العاده ادعا کردید، گفتیم من از طرف خدا آمدم. اگر جریان رسالت حق باشد باید فرشته‌ای بیاید ما را به الله دعوت کند. بشریت نه کافی است و نه نافع است، و اگر بشر میتوانست پیامبر بشود خب ما هم پیامبر میشدیم یا بزرگان ما هم پیامبر میشدن. پس دعوای شما با برهان همراه نیست، دعوت شما هم که مورد شک ماست. انبیاء علیهم السلام هم اون دعوتشون را توضیح دادن، هم این دعوایشون را فرمودن ما شما را به الله دعوت میکنیم، شما که قبول دارید الله فاطر السماوات والارض است، خالق آسمان و زمین است. چون غالبا انبیاء یا با اهل کتاب قبلی روبرو بودن، مثل وجود مبارک هسته عیسی با یهودی هایی که تورات قبول داشتند ولی او را خاتم انبیا می دونستن، حضرت موسی رو، و همچین انبیا بعدی، یا با مشرکان روبرو بودن که اصل وحی و نبوت رو انکار می کردن ولی اصل الوهیت و خالقیت را قبول داشتن. کمتر با کسانی که گرفتار الحاد بودن روبرو می شدن. غالب انبیاء علیهم السلام مبتلا بودند به مردمی که یا کافر بودند، یعنی اهل کتاب بودند که پیامبر قبل رو قبول داشتن پیامبر بعد رو قبول نداشتن، یا مشرک بودند و اصلا وحی و نبوت رو منکر بودند و برای خدا شریک قائل شدند. اما کسی ملحد باشه، به اصطلاح کمونیست و مارکسیست و اینا باشه، اینجور نبود. بخشی از آیات هم ناظر به این هاست که انهی الهیات دنیا و ما یهلکون الدهر و مانند. وقتی انبیاء علیهم السلام دعوتشون رو تشریح کردن، یک، دعواشون رو بازگو کردن، دو، این مشرکان هم درباره دعوت اشکال کردن هم درباره دعوا، دو، انبیاء علیهم السلام هم دعوت خودشون رو مذلل کردن هم دعواشون رو مبرهن کردن. دعوتشون را مدلل کردن، این نام جدال احزن است. جدال احزن یعنی کمک گرفتن از مقدمات معقول مقبول. اگر انسان قیاسی تشکیل بدهد که فقط از مقدمات معقول کمک بگیرد میشه برهان، اما اگر معقولیتش مسلم است و چون مقبول است از صبغه قبول کمک بگیرد میشه جدال احزن. جدال باطل که خب اصلا در کلمات انبیاء علیهم السلام نبود. فرمود به این که خدا را به عنوان خالق که قبول دارید، یعنی هرچه مصداق شیء است مخلوق الله است، الله خالق کل شیء. این مورد پذیرش همه مشرکان بود که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. می فرمودن این مطلب معقول که مقبول شماست و مورد تسلم شماست، این مبدأ برهان ماست. میگیم چون الله خالق و کل شیئین، الله باید رب و کل شیئین باشه. چون رب یعنی مدبر، یعنی تربیت کننده، یعنی پرورنده، که تربیت لازمه تربیب است. رب مضاعف است نه ناقص. مربی بودن لازمه اون مدبر بودن است. می فهمندن ربوبیت الا و رابط در کنار خالقیت است. چرا؟ برای اینکه رب یعنی کسی که تدبیر می کند و لازمه تدبیر او هم پرورش است. خب این کاری که انجام می دهد یا نحوی از خلقت است یا الا و لابد در کنار خلقت بود باشه. برای اینکه این رب یا کمال عطا میکند یا ربط بین شیئین عطا میکند، یعنی کسی که میپروراند تدبیر میکند، یه امر اعتباری و قراردادی که نیست که در نظام تکوین اگر آسمان را زمین را بین در عرض و سما را انسان را حیوان را گیاه را جماد را آسمانی ها را اختران را می پروراند، یعنی کمالی به اینها عطا میکند، حرکتی به اینها میدهد، چیزی به اینها عطا میکند. خب پس اون کمال را می آفریند و به اینها عطا میکند. این میشه کانه ناقصه در حقیقت. کانه تامه اینها را، یعنی اصل هستی اینها را خدا داد، فیض اینها را هم خدا میدهد. بازگشت این گونه از ربوبیت ها به خلقت است که چیزی را می آفریند و عطا میکند. و چون خالق اوست پس ربم باید او باشد. تقریب دیگر برهان این است که کسی می تواند آسمان و زمین را اداره کند که از کنه آسمان و زمین باخبر باشد، از آغاز انجامش باخبر باشد، از عناصر داخلی و خارجیش باخبر باشد، از شرایط و موانعش مستحضر باشد. کسی که نیافریده که از کنه اینا بی خبر است. تنها کسی میتواند مدبر سماوات و ارض باشد که از اینا با خبر باشد و هیچ کس غیر از آفریدگار اینها از حقیقت اینها با خبر نیست. پس تنها کسی که میتواند رب سماوات و ارض باشد همون خالق سماوات و ارض است. این دو تا برهان است. منشأ تعدد برهانم تعدد حد وسط است. اگر گفتم برای فرو مطلب 5 دلیل هست، الا و لابد با 5 تا حد وسط داشته باشد. اگر یه دلیل را با تقریبای گوناگون ذکر بکنم، بالاخره یه دلیل است رو با 5 بیان بشه. اما وقتی حد وسط 5 تا بود، 5 تا یعنی 5 تا، وقت برهان بشه 5 تا. اینجا اگر دو تا است، دو تا برهان است، یعنی دو تا حد وسط است، یعنی کاملا از هم جدا. یکی مسئله رجوع ربوبیت به خالقیت است، یکی لزوم ربوبیت با خالقیت است. الا بلا بدید این دوتا برهان که در اصل دو تد وسط دوتا برهان شده تو قرآن کریم فراوان است که چون او خالق است باید رب باشد، چون او با خبر است باید رب باشد. الا یعلم من خلق به هو اللطیف الخبیر، او باید اداره کند. دعوت را انبیا با این تقریب کردن. بعدم به اینها فهمودن به این که این چیز بیان الغیی که شکی در بطلانش نیست شما او رو حق میدونید، این چیز بیان الرشدی که شک پذیر نیست شما او رو باطل میدونید. این توحید که بیان الرشد است و شک پذیر نیست شما شک میکنید. اون وسن و سنمی که لا یضر و لا ینفع است و بیان الغی است و کاری از او ساخته نیست شما او رو قبول دارید. آخه این چه عقلی شما دارید؟ این که وجود مبارکی هست تفرهای فبود افن لکن ولی ما تعبدون همین است. جریان هست تفرهای بود اینها هم تو همین جریان هست. موسی سلام الله علیه اشاره فرمودن فبود بعد از نوح هم انبیاء فراوانی آمده بودن که لا یعلم هم الا الله. فبود آخه این چه عقلی شما دارید؟ اونی که اصلا شک پذیر نیست شما شک میکنید، اونی که شکی در بطلان اونیست او را حق میدونید. این اجمال برهانی که برای تثبیت دعوتشون ذکر کرده. اما درباره دعوا که ما پیامبریم، اونا گفتن فرعون به سلطان مبین، یه بیان دلیل روشنی بیارید که شما پیامبرید. برای اینکه شما دعواتون اینه که با خدا رابطه دارید. بله؟ بله، ادعا همون دعواست دیگه. دعوا و دعوت، ادعا و دعوت یکیه. دعوا در بر یعنی ادعا کردن دیگه. خب این دعوا، این ادعا در برابر دعوت است. اینا یه ادعایی دارن، یه دعوتی دارن. دعوتشون اون ادعاشونه که ما پیامبریم. اونا میگفتن که شما این ادعایی که دارید، این دعوایی که دارید، میگید ما پیامبریم، یه امر خارق العاده ای ادعا میکنید، میگید ما با خدا رابطه داریم. خب چجوری شما با خدا رابطه دارید؟ یک کاری که خارق العاده است انجام بدید تا ما بفهمیم این دعوای شما، این ادعای شما هم درسته. این معجزه بیاری، این معجزه خارق العاده است. چون معجزه خارق العاده است معلوم می شود که شما به نحو خارق عادت با خدای سبحان رابطه دارید. اگر جریان دعوت حق است باید وسیله فرشته باشد. ما این رو قبول نداریم که دعوت حق است، چون تدبیر به عهده ارباب ماست، یعنی بت‌هاست. اگر دعوت حق باشد باید وسیله فرشته باشد نه وسیله شما. شما یک کار غیر عادی رو ادعا میکنید، یک کار غیر عادی هم انجام بدید تا ما باورمون بشه. اینا دو قسم بودن، بعضی منصف بودن، خب یه پیشنهادهای معقول میدادن که خودم معجزه بیارید، بعضی هم باورشون میشد قبول میکردن، زیاد از مشرکین ایمان آوردن. البته بعضی ها نه، همون گرفتار تعصبای جاهلی بودن، معجزات اونها هم که پیشنهاد میدادن در رتیب همون تکاثر طلبیشون بود، یا گاهی میگفتن چرا گنج خانه نداری، یا چرا مثلا این کوها رو کنار نمیبری که ما موقع کشاورزیمون از این دشتا استفاده کنیم، بعد موقع خونه سازی و تهیه مسائل ساختمانی این کوها به این جلو، در موقع کشاورزی این کوها برن کنار، یه همچین چیزایی رو پیشنهاد میدادن. اون معجزاتی که قابل طرح بود، نظیر شب و القمر یا جریان ناقه ساله، اینا رو خب انبیا قبول کردن و آوردن. این معجزات و اقتراحاتی که روی هوس بود، مبنای علمی نداشت، اینا رو میگفتن که کار اساسی نیست که ما بگیم هر روز برابر خواسته شما، شما رو چون میخواد اینجا کشت کنیم این کوها رو بگیم بره کرار، پس باید بگیم باید خودو بسازید و مساله ساختمانی میخواد و سنگ خاک میخواید بگیم کوها بین جلو، آخه این که کار انبیا نشد. اونی که معقول بود انجام میدادن، اینی که معقول نبود انجام نمیدادن. بعد اصل رو هم به اینا تفهیم کردن که ما خودمون نرفتیم به سراغ پیامبر شدن. الله اعلم و حسوی اجر و رسالته، این چه پیشنهاد شما ما بدید؟ مگه ما خودمون رفتیم به دنبال نبوت که شما ما بگید حالا که رفتی یه همچه کاری هم بکن؟ ما را آوردن، اگر معجزه باشه بله ما میدن، ما میاریم. مگر ما خودمون رفتیم به سراغ نبوت؟ مگر نبوت کسبیه؟ مگر ما رفتیم درس بخونیم که پیامبر بشیم؟ اصلا تو ذهن کسی نمیاد. ما که نرفتیم دنبال نبوتیه، نبوت ما را جذب کرد، معجزه آوردن باید ما را جذب بکنه، مگر به دستور ماست؟ ما حتی خواستن هم حق نداریم مگر اینکه او دستور بدهد که ما بخواهیم. اگر دستور داد میاری، به حرفی هم درش نیست، به ذات اقدس الا برای انبیاء قبلی آورد، برای ما هم میتواند بیارد. ما کان رسول انبیعت باعت الا به ازن الله. این اصحاره بحثای این قسمت است. فرمود به این که علم یعتکم نبع اللذین من قبلکم، نبع اون خبرهای مهم رو میگن، قل هو نبع عظیم انتم عنه معرضون. علم یعتکم نبع اللذین من قبلکم، اونا کی هستن؟ قوم نوح و عاد و ثمود که اینا به عذابهای گوناگون گرفتار شدن. والذین من بعدهم که لا یعلمهم الا الله، بعد از جریان طوفان نوح بسیاری از بقایع رد بربست، در تاریخ ثبت نشده، لذا وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکو، از اون به بعد چون تاریخ مدونی نیست ممکن است شما اشتباه بکنید. جاعت هم رسول هم بالبینات، انبیا با ادله شفاف و روشن برای هدایت اونها محبوس شدن. فرد و عیدی هم فی افواه هم، برخی اهل تفسیر گفتن که این تعبیر در کلام عرب بی سابقه است، یعنی فرد و عیدی هم فی افواه هم تو کلام عرب سابقه ندارد. حالا وجوه هفتگانه ای که در بیان زمخشری فخر رازی، پنجگانی که در تفسیر تبیان مجموع البیان این آمده را بود ملاحظه فرموده، گوشه‌ای از اونها اشاره شد. و قالو، این مشرکان در برابر انبیا گفتن ما در هر دو مطلب نظر داریم، انا کفرنا به ما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، اون چرا که شما آوردید به نام دین و شریعت ما باورمون نمیشه، کفر میورزیم. و این دعوت شما هم یک دلهورهی برای ما ایجاد کرده، سر پیشنهاد نیست، شما میخواید ما دست از سنت نیاکان و تبار و آبا و اجدادمون برداریم، یه همچه غرض سوی مثلا دارید. اونگاه انبیاء علیه السلام فرمودن به این که قالت رسولهم افالله شکون، شما درباره الله شک دارید و درباره دعوت به الله که صراط مستقیم است تردید دارید. هیچ کدام از اینها جا برای تردید نیست. افی الله شکم، در حالی که فاطر السماوات والارض است. چون فاطر بنی خالق نیست، نوآور است، اون که فطر میکند و میشکافد عدم را به هستی، آن هست. البته همراه با خالقیت هست، همراه با مبدعیت هست، همراه با بدیع السماوات والارض بودن هست و مانند آن. چون خدا فاطر السماوات والارض است و شک پذیر نیست، ربوبیت هم به عهده اوست، او باید بپروراند. شما را هم او آفرید، شما را او باید بپروراند. دیگه فرض ندارد که خدا شما را بیافریند، شما راه خودتون انتخاب بکنید. اصلا نمیدونید کجا میرید، بعد از مرگ چه میشود. شما یک گوری میبینید که یک مترم گودی اوست و یک مترم قطر او بود، اونجا میندازن همین. اما روحتون کجا میره، بعد این بدن چی میشه، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرا، خبری ندارد از این که چه میشه انسان بعد. بعد این همه افکار و اندیشه مگر میمیره؟ حالا افکار و اندیشه مگر میاد تو قبر؟ این بدن رفته تو قبر، مگر فکر میمیره؟ مگر اندیشه میمیره؟ مگر خاطرات میمیره؟ مگر اینا رخت بردردیه؟ مگر علوم میمیرن؟ مگر علوم تو قبر میاد؟ خب اینا کجا میرن؟ هر کسی خاطر خوبی داره، یا عمر زحمت کشید، معارف خوب فراهم کرد، اینا مگه میپوسه؟ مگه اینا از بین میره؟ خب هزارها سوال هست، شما نمیدونید چی میشه. پس یک کسی که شما را آفرید و آینده و گذشتهتون را تعمیر میکند، او باید راه نمایی میکند دیگر. اما اینکه گفتید ما در دعوت شک داریم، چرا در دعوت شک دارید؟ این میخواد لغزش های شما را ببخشه، یک شما را به راه راست هدایت کنه که لغزش های شما بخشیده بشه، دو و یه زندگی خوبی داشته باشه، نه بیراه بدید نه راه کسی رو ببندید. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. این رو ملاحظه فرموده که جناب زمخشه تو کشاف دارد بگه در باره کفار هرچی آمده است بین ذنوبکم است، درباره مؤمنان هرچی آمده است ذنوبکم است. برخی ها خواستن بگوین که من زائد است، پاسخی که دادن گفتن که من در جمله منفی زائد می شود، مثل ما جاءنی من رجلین، اما در مثبت زائد نمی شود، یک در نکره زائد می شود نه در معرفه، ولو اون معرفه بودنش با اضافه به معرفه باشه، دو. بنابراین جای این که این من زائد باشد نیست. از زمخشری برمیاد این تفاوت در تعبیر برای احترام مؤمن است، که در باره مؤمنان دارد که یغفر لکم ذنوبکم، در باره کفار دارد یغفر لکم من ذنوبکم. لکن برخی ها گفتن به این که مؤمن چون بالاخره ایمان دارد، تقوا دارد، قبول کرده، این با توبه همونطوری که حق الله را با توبه تطهیر کرد، خود را از حق الله، حق و ناس را هم خود را تطهیر بکند، قهرن جمعی گناهانش بخشوده می شود. ولی کفار شاید این نباشد که همه حقوق اهم از حق الله و حق و ناس را بدن، بنابراین من می تواند من تبعیض باشد. خب لیغفر لکم من ذنوبکم، یک این مال بخشش های گناه و مسائل اطاعت و معصیت، و یؤخرکم الی اجل مسمى، یه زندگی معقول تا عمر طبیعی. دیگه حادثه بیاید، سخرها لگم سبع دیال و سمات ایام، این گونه از عذابها بیاید، نه. در اول سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمودید دو عجل ذکر شده است. اولین آیه سوره مبارکه انعام این است که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، دومین آیه و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، آیه دوم سوره انفال، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون. یه اجل مغزی است، یه اجل مسمى، اما اجل مسمى اندهوست. این یه مطلب برابر سوره نهر، ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، اگر چیزی اندالله شد ثابت است. این دو مطلب، پس اجل مسمى ثابت است، تغییر پذیر نیست. این سه مطلب. اجل مغزی تغییر پذیر است. مثلا گفتن فلون شخص در حد اجل مغزی این میتواند 80 سال زندگی کند، و تمام امور هم باز پیش بینی شده است که اگر این بیراه رفته مسائل بهداشت رعایت نکرده، صدقه و صله و رحم و دعا رو رعایت نکرده، عمرش میشه 60 سال. اگر اینها رعایت کرده میشه همون 80 سال. این محدوده اجر مغزی. اما بالاخره چی میکند یا نمیکند؟ ذات اقدس اله میداند که این شخص با حسن اختیار خود، با اینکه میتواند بیراه برود، این راه راست طی میکنه، اهل صدقه و صله رحم و رعایت بهداشت و دعا و اینهاست، به 80 سالگی میرسد. اینجا اجل مسمای او 80 سالگی است، عند الله محفوظ است و میداند که کی میمیره. و درباره شخص دیگری که بیراه میرود، خدای سبحان میداند ما برای او مقدر کردیم در حد اقتضا، نه سبب تام، که او میتواند تا 80 سال زندگی کند در صورتی که این صدقات و صله رحم و دعا و بهداشت و همه رعایت بکند. ولی میدانیم که رعایت نمی کند و میدانیم که در 60 سالگی میمیرد. این اجل مسماش میشه 60 سالگی. پس در لوح محفوظ چیزی مردد نیست، یک. در لوح محفوظ اثبات هر دو قابل تغییر است، این دو. پیش خدا چیزی مبهم نیست، در واقع هم چیزی مبهم نیست و عند الله همه چیز ثابت است. اون چیزی که انسان انجام میدهد، اساره کار را خدای سبحان میداند و تثبیت. بنابراین یه اجل مغزی هست، یه اجل مسمى. اجل مغزی را نفرمود اندهو، ولی اجل مسمى را فرمود اندهو. والذی قضا اجلا، یک، و اجل مسمى عندهو، نه اجل مغزی. با اینکه اجل مغزی رو او قضا، او تو عالم طبیعت همه کارا رو انجام میده. یولج اللیل فی النهار است، یولج النهار فی اللیل است، یکبر النهار علی اللیل است، یکبر اللیل علی النهار است. همه کارهای تحول پذیری رو انجام میده، تغییر پذیری رو انجام میده، اما کارهای ثابت هم بس به دست اوست. اون چرا که ما اندکم هست که ینفد است، ما اندکم هم به تدبیر اوست. اما و ما عند الله باقی، یعنی هم متغیرها رو او تدبیر میکند، هم ثابتها رو او تدبیر میکند. اون چه که اندهو ثابت است به نام اجل مسماست، اون چه اندکم است تغییر پذیر است، اجل مغزی است. انبیا به اقوامشون و مدلشون فرمودن من که اگر شما مؤمن باشید به اجل مسما میرسید، یعنی حوادث تلخی دامنگیرتون نمیشه، یه عمر طبیعی معقول مقبولی دارید که یؤخرکم الی اجل مسمى. نظیر طوفان نوح نمی آید، نظیر عذاب عاد و ثمود نمی آید جمانند، و یؤخرکم الی اجل مسمى. اونا درباره دعوت اون اشکال قبلی رو داشتن، درباره ادعا این اشکال بعدی رو دارن. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اونا دیگه مسئله شکه، حالا یا قبول کردن یا نکول معلوم نیست، ولی فعلا ساکتن. درباره ربوبیت و فاطر بودن و امثال ذلک فعلا ساکتن، اما درباره ادعا و دعوای اینها شک دارن. گفتن این انتم الا بشر و مثلنا، خب شما هم بشرید، ما هم بشریم، اگر چون که شما به نبوت میرسید چرا ما نرسیم، چرا ما نرسیدیم؟ این انتم الا بشر مثل ما، و هدف سوی هم داری، شما بخواد بر ما مسلط بشید، ما را از اون مرام آبا و اجدادمون محروم کنید به مانندون. تریدون ان تسدون عما کان یعبد آباؤنا، برای اثبات حقانیت ادعایتون یه دلیل روشن و شفاف بیارید. فأتونا بسلطان، معجزه را سلطان میگن چون بر همه امور مسلط است، هیچ کسی نمیتواند مانند معجزه بیاورد. ولو پیامبر نبوتش محدود باشد، معجزه هر پیامبر جهانی است. یعنی مثلا ناقه صالح سلام الله علیه، با اینکه خود از صالح از انبیای اولوالعزم نبود و از معجزه او به عنوان جهانی بودن یاد نشده است، نظیر طوفان، طوفانو، ولی معجزه وجود مبارک صالح یا ناقص صالح این جهانیست. جهانیست یعنی چی؟ یعنی نه در گذشته، نه در اون وقت، نه در آینده، الی یوم القیامه هیچ بشری با علم و دانش نمیتواند از دل صخره سما چطور در بیاره. هیچ بشری. ممکن است به وسیله فرعون پیشرفته کسی کار وجود مبارک موسی کریم را در دریا بکنه، تو دریا هم جاده خاکی درست بکنه، این شده نیست، این کار عادی است. اما با یه عصا آبهای رفته برود و آبهای نیامده نیاید و یه سد آبی درست کند، این کار پیامبر است. نه در گذشته فرد عادی این کار کرد، نه در اون عصر و نه در آینده الی یوم القیامه. معجزه معناشیده که با هیچ علم، با هیچ صنعت، با هیچ تکنیک، با هیچ ابتکار کار پیامبر را نمیشد معادل آورد. وگرنه اون وقت در نبوت اون پیامبر شک است. میگن اون یک رشته علمی داشت، اون روز خودش بلد بودی، دیگران بلد نبودن، امروز خب انجام میدن. بنابراین معجزه، ایت و معجزه امکان سلطان است، حرف آخر را معجزه میزند. حالا معجزات فرق میکنند. یه وقت است که خیلی شفاف و روشن است، حالا یا شق القمر است یا نظیر دریای شق شد منشق شده است، اینها میگن سلطان مبین، خیلی روشن، یعنی شفاف، روشن، آشکار که لازم است، نه متعدی. در باره معجزات وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه قرآن دارد که آیاتون بیناتون. چون که در باره معجزات هست ابراهیم سلام الله علیه تو حرم امن الهی در کعبه و مکه دارد فیه آیاتون بیناتون. در بعضی از موارد خدای سبحان از معجزات الهی به عنوان بیان یاد میکنند. اینا گفتن یه معجزه شفافی بیار که سلطان بر همه ادعاها باشد. اون وقت انبیاء علیه السلام در پاسخ گفتن که آوردن معجزه به اذن خداست، او دستور بدهد خواهیم آورد. الحمدلله رب العالمین.